مناقشه سوم حساب میشه. حالا معلوم شد همه اینا رو تقریرها و تبیینهای مناقشه اولش کرده. و به تقریر آخر، به تقریر آخر چی میگه؟ میگه آقا ما تنها راهمون برای این که عقد رو درست کنیم اینه که مالک بشه عاقد. اشکال عقد چیه؟ اشکال عقد فضولی اینه که مالک نامساوی است با عاقد. ما به وسیله اجازه لاحق میخوایم مالک رو تبدیل کنیم به عاقد. مالک رو تبدیل کنیم به حالا مالک تبدیل شد به عاقد به وسیله اجازه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که تا مالک عاقد نشود اثری بر عقد مترتب نمیشد. تا مالک عاقد نشود اثری بر عقد مترتب نمیشد. ببینید به تقریر آخر ان الاجازه من المالک قائمتون مقام رضا و اسمه. عقد فضولی چی کم داشت؟ رضای مالک را، اذن سابق مالک را کم داشت. حالا اجازه لاحق قائم مقام همونه. رضا و اذنی که مقرون به انشاء در روز شنبه باید وجود می داشت. شاید هم بگیم نه اصلا قائم مقام رضا و اذن نیست، قائم مقام نفس الانشائه. یعنی گویا وقتی آل مالک در روز چهارشنبه اومده عقد رو اجازه داده، اون که تازه عقد رو انشاء کرده. طلای آل مالک عاقد الا بعد الاجازه. بنابراین مالک تا اجازه نده عاقد حساب نمیشه، قائم مقام و عقد حساب نمیشه عملش. فهیه یعنی این اجازه یا شرط است یا جز
جناب استاد سلام علیکم، میکروفونتون قطع است ظاهره، صداتون نمیاد برای دوستان چند دقیقه ایه.
خب صدا میاد الان؟
بله
خیلی خوب. متاسفانه من وقتی که میام روی صوت توی این نرم افزار اسکایپ انگار دیگه به این چت های شما دسترسی ندارم چندان، اصلا متوجه نشدم که دوستان هی نوشتن. صدا قطع ببخشید. خب داشتم میگفتم، انگار یه دو سه دقیقه هم من امواج صوتی هدر دادم انگار. خب بس مرحوم شیخ اینه، ایشون میفرماید که این اجازه‌ای که از طرف مالک به صورت لاحق داره میاد، ملحق میشه به عقد، این اجازه یا قائم مقام در واقع اذن و رز... ببینید گفتم عقدی که روز شنبه به وسیله عاقد فضولی انجام شده چی رو کم داشته، یا باید بگیم اصلا عقد نبوده که در این صورت رضای لاحق و اجازه لاحق انشای عقده، یا باید بگیم نه عقد بوده، فقط چی رو کم داشته؟ فقط یه رضا و اذن مقرون رو کم داشته، که در این صورت باید بگیم اجازه لاحق یک شرط صرفا. در هر حال اجازه لاحق روز چهارشنبه یا بخشی از هویت عقد است، یعنی جزء سببه، یا نه بخشی از هویت عقد نیست بلکه عقد کامل بوده، این شرط عقده. در هر حال لا یتقدم الآثار بر سبب، در هر حال آثار بر سبب مترتب نمیشه. لذا مرحوم شیخ میفرماید که به تقریر آخر ان الاجازه من المالک قائمه مقام احد شیئین، قائمه اما مقام رضای مالک و اذن مالک که باید مقرون به انشای فضولی می بود، او مقام خود انشا، یا قائم مقام خود انشاست. فلا یسیر المالک به منزلت العاقد الا بعد الاجازه، بنابراین مالک عاقد نمیشه مگر اینکه چه اتفاقی بیفته پیش از اون، اجازه اتفاق بیفته. فهیه یا یک شرط است یا بخشی از سبب است. بخشی از سبب است یعنی چی؟ یعنی اصلا ایجاب معامله است، ایجاب بخشی از سببه. خب اگر اینطوری شد که گفتیم اجازه لاحق یا یک شرط است یا بخشی از سبب است، مسببم لا یتقدم علش سبب. اینجا بعدش بنویسید ولی مسبب لا یتقدم علی السبب فلا یتقدم علی الاجازه. پس قبل از اجازه هیچ اثری نباید مترتب بشه، پس کاشفیت قبول نیست. مرحوم شیخ میگه میخوام به عبارت اخرى اینو بگیم، باید اینجوری بگیم، بگیم آقا ما یک عقد داریم که مقید باید به رضا باشه، بدون رضایت مالک مؤثر نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، عقد به قید رضایت کی محقق شده؟ عقد مرضی به ما هو مقید، به ما هو مرضی کی واقع شده؟ وقتی اجازه صادر بشه. پس تا وقتی که اجازه مالک صادر نشه اصلا عقد مؤثری که همان عقد مرضی است وجود نداشته. به عبارت اخرى المؤثر هو العقد المرضی به و المقید من حیث انه مقید لا یوجد الا بعد القید. مقید من حیث انه مقید کی به وجود میاد؟ بعد از قید. یعنی مرضی، عقد مرضی به ما هو مرضی کی به وجود میاد؟ بعد از قید. لا یکفی فی تأثیر وجود ذات المقید المجرد عن القید، و برای اثر گذاشتن کافی نیست که خود عقد وجود داشته باشد بدون قیدش. خب اینا همش مناقشه اوله که به نظر ما سه تا مناقشه جدا از هم است. در وجه دوم مرحوم شیخ همه تحت عنوان یک مناقشه و ولحاصل و به تعبیر آخر و به تقریر آخر برداشته آورده. در واقع اینا سه تا مناقشه از هم جداست. حالا می فرماید ثانیه، یعنی مناقشه دوم در اون استدلال، ثانیاً انا لو سلمنا عدم کون الاجازه شرطاً اصطلاحیاً لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط ولا جزء سبب لیقدم علی المشروط و انما هی من المالک محدثتون لتأثیر فی العقد السابق و جائلتون له سبباً تا که انه وقع مؤثرا من حین عقد. حتی اگر اینو بگیم بازم مشکل داره. مرحوم شیخ میگه ما یک مناقشه دیگری اصلا در این وجوه داریم. میگه فرض کنید ما اصلا مناقشه دوم دوستان سر اینه که اصلا ادله اهل الله البی یا دلیل اوفو بالعقود عقد فضولی رو قبل از رضا شامل میشه یا نمیشه یا فقط بعد از رضا است که شامل میشه. اگر اوفو بالعقود قبل از رضا، قبل از اجازه مالک، اگر اوفو بالعقود قبل از اجازه مالک شامل عقد فضولی نشه، خب اون وقت باید بگیم چی؟ باید بگیم آثار مترتب نشده، باید نقلی بشیم نه نقلی، باید نقلی بشیم. بنابراین باید دید که اصلا اوفو بالعقود و اهل الله البی شامل عقد فضولی قبل از اجازه میشن یا نمیشن. مرحوم شیخ اینجا میخواد بگه که نمیشن. چون نمیشوند پس، چون شامل نمیشوند پس عقد منهینه مؤثر نیست. عقد منهین شمول ادله اوفو مؤثر است. خب حالا بیان ذالک، بیان ذالک اینه که ما یه عاقد داریم یه مالک. مالک در مانحن و فی از حین عقد عاقد نبوده، عاقد یه نفر دیگه بوده. مالک بعد از اجازه تازه تبدیل شده به چی؟ به عاقد یا کل عاقد شده. پس مقدمه اول، مالک قبل از اجازه عاقد نیست، کل عاقدم نیست، در حکم عاقدم نیست، بلکه بعد از اجازه است که در حکم عاقد میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ادله متوجه عاقد هستند، یعنی اوفو بالعقود به عاقد میگه، به عاقد میگه به عقدت وفا کن، به غیر عاقد که نمیگه به عقدت وفا کن، یا به مالک که نمیگه به عقد عاقد فضولی وفا کن، چه ربطی داره؟ پس اوفو بالعقود برای اینکه شامل متوجه این عقد بشه، شامل این عقد بشه، باید متوجه مالک عاقد بشه. مالک عاقد ما نداریم مگر اینکه مالک چیکار کنه؟ مالک بیاد و اجازه بده. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید که ثانیاً، عبارت رو نگاه کنید، انا لو سلمنا، میگه ما گیرم که اصلا قبول کنیم که آقا اصلا اجازه شرط نیست، اجازه جزء سبب نیست، یعنی ایجاب عقد نیست، اجازه اجازه است، گیرم ما اینو قبول کنیم، پس لو سلمنا که اجازه شرط اصطلاحی نیست تا یؤخذ فیه تقدم علی المشروط، تا بگیم حتما باید قبل از آثار وجود داشته باشه، آثار نمیتونن قبل از شرط وجود داشته باشن، ولا جزء سبب، اجازه رو ما نازل منزله ایجاب عقد هم نمیگیریم تا لا بگیم آثار هنوز مترتب نمیشه، اصلا اینجور نمیگیم. لو سلمنا که اجازه چنین خاصیتی ندارد، بلکه اصلا قبول کنیم، بلکه اصلا پار از این فراتر بذاریم، سلمنا و انما تسلیم شویم که هیه، این اجازه از سوی آقای مالک احداث می شود تا تأثیر گذار کند عقد سابق را، احداث می شود تا عقد سابق را به سبب تام می تبدیل کند، به طوری که اون عقد مؤثر بوده است منهین العقد، به طوری که گویا اون عقد مؤثر بوده است منهینه. یعنی میگه آقا ما اصلا از شما قبول میکنیم، چشم، ما میگیم اجازه شرط متأخر نیست، اجازه جزء سبب نیست، اصلا اجازه اومده تا عقد منهینه بوق و عقد مؤثر باشد، اجازه برای این اومده، باشه، اینو قبول میکنیم، فرض میکنیم لو سلم فیتفرع. نتیجه این تسلیم ما یه چیز میشه، نتیجه این تسلیم ما این میشه که مجرد رضای مالک به نتیجه عقد، یعنی محض ملکیت من غیر التفات الى وقوع عقد، دیگه لیس به اجازته، منتها دیگه اینو باید قبول کنید. ما وقتی اینو تسلیم شدیم، اینو قبول کردیم، صرف این که اون آقا راضی شود به نتیجه عقد به درد شما نمیخوره، یعنی به دردتون نمیخوره که مالک بیاد بگه مال من مال او بشه، مال اونم مال من بشه، نه، این نباید بگه. مالک باید بگه من عقد را منهینه مؤثر کردم، نتیجهش اینه ها، فیتفرع علیک، مجرد رضای مالک به نتیجه العقد، یعنی در واقع ناظر به صفحه قبل اون الحاصله ها، یعنی این که بگه رضیت و مالی لزیدن به ازای مالهی، این کافی نیست. چرا؟ چون ما دیگه میخواییم اجازه رو قبول کردیم، با شما طی کردیم، پذیرفتیم، توافق کردیم که اجازه تبدیل کننده عقد به عقد کامل باشه، عقد سابق، مؤثر کننده عقد سابق من حین وقوعش باشد، اصلا اجازه باید بدون این کارو بکنه. گیره اصلا واقعا دیگه این که دیگه هیچ مولای درزش نمیره. فیتفر ره علیه که اینم داشته باشید، میگه فیتفر ره بر این تسلیم ما که صرف رضای مالک که بگه رضیت و مالی لهو به ازای ماله کافی نیست، یعنی محض ملکیت من غیر التفاتن الى وقوع عقد من حین عقد لیسه به اجازتن، لان معنا اجازت العقد جعله جائزن نافذن ماضین. دیگه الان اینکه ما تسلیم شدیم، این نتیجه تسلیم ماست. برای اینکه ما طبق تسلیم خودمون تسلیم شدیم که اجازه میدهد عقد را، یعنی چی؟ یعنی این عقد را جائز و نافذ و ماضی کرده من حینش. پس باید اینجوری باشه، این دیگه نباید درباره انتقال مالکیت حرف بزنه، باید درباره مالک هنگام اجازه دادن، باید درباره وقتی اجازه میده، باید درباره مؤثر بودن عقد من حین اثرگذاری حرف بزنه. مرحوم شیخ میگه گیره ما همه اینا رو قبول کردیم، یعنی میخواد بگه دیگه اشکالای سابقی که گرفته شده است به کش دیگه هیچ کدومش وارد نباشه، نه مشکل شرط متأخر وجود داشته باشه، نه مشکل تقدم مسبب بر سبب وجود داشته باشه، هیچ، نه مشکل این که مجیز ناظر به عقی، هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. لکن مستشکل قول کش میگه لکن یه مشکل دیگه وجود داره. اون مشکل دیگه چیه؟ اون مشکل دیگه اینه که اگر شما قبول کردید که یک عقدی در روز چهارشنبه انجام بشود و در روز چهارشنبه تازه شرایط مؤثر بودن اون عقد محقق شود، روز چهارشنبه بیایم اون عقد را منهینه مؤثر کنیم، خب آیا نباید یه دلیل شرعی چنین نوعی از عقد بیع رو تایید کنه؟ کدوم آیه یا روایت میخواد مشروعیت چنین نوعی از عقد رو تایید کنه؟ آیه عفو بالعقود مشکل داره، آیه احل الله البیع مشکل داره، مشکلشون چیه؟ آیه عفو بالعقود متوجه مالک است، یعنی عفو ایها المالکون به عقودکم، نه که اوفو ایها المالکون به عقود غیرکم. معنی آیه اوفو به عقود اینه ایها المالکون اوفو به عقودکم، ایها المالکون العاقدون اوفو به عقودکم، آقای عاقد به عقدت وفا کن. خب برای اینکه آیه متوجه مالک عاقد بشود، لازمه که عاقد اجازه مالک بده، اجازه بده، و تا اجازه نده آیه متوجه اون نیست. اصلا تأیید شرعی آیه مربوط به زمان پس از اجازه است. لذا می‌فرماید گیرم که همه اشکالای قبلی رو سلمنا، که همه اشکالای قبلی رو حل کنیم. پس نگاه کنید از اول ثانیان انا لو سلمنا لکن نقول، اگرم تسلیم بشیم یه جوری که هیچ یک از اشکالای قبلی وارد نباشد، یک اشکال جدید وارده، اونم اینه که هیچ دلیل شرعی بر امضای شارع نسبت به چنین اجازه از مالک علاها زلوج نداریم. چرا؟ برای اینکه دلیلمون چیه؟ یا اوفوه یا حل الله البیع، عفو یه مشکل داره، حل هم یه مشکل داره. لأن وجوب الوفا بالعقد تکلیف یتوجه للعاقدین، وجوب وفا به عقد تکلیفی مربوط به عاقد اول و عاقد دوم، که وجوب وفا به عهد نصب، وجوب وفا به عهد مال کسانی که عهد کردن، وجوب وفا به نذر مال کسانی که نذر کردن. و معلومه که ان المالک لا يصير عاقدا او بمنزلته الا بعد الاجازه، معلومه که مالک عاقد نمیشه یا به منزله عاقد مگر اینکه اجازه بده. فلا یجب الوفا الا بعدها، اوفا اصلا شامل اون نمی شود مگر بعد. و من المعلومه که ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، فما لم یجب الوفا فلا ملک. و معلوم هم هست که اینجا یه نکته هست قبل از این ان الملک الشرعی بگم. ممکنه مثلا کسی بگه که آقای شیخ اینی که شما گفتید این میگه وجوب وفا نداره، نه ملکیت منتقل شده ولی وجوب وفا نداره. میگه نه، ببینید ملکیت حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه، ملکیت شرعی به مثابه حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه، وجوب وفاست. دقت کنید، فلا لم یجب الوفا تکلیفا فلا ملک وضعا. تا وجوب وفا نیاد ملکیت وضعی نمیاد. این همون نظر مرحوم شیخی که در رسائل استصحاب انشاءالله یا خوندید یا میخونید. که میگه احکام وضعی مستفاد از احکام تکلیفی هم. یعنی وقتی وجوب وفا نداریم ملکیت هم نداریم. قبل از اجازه وجوب وفا نیمده، وقتی وجوب وفا نیمده ملکیتی هم وجود نداره. مرحوم شیخ میگه که حالا که اینو گفتم دیگه توضیح دیگه میتونم بدم. بعضیا برای دلیل کشف اومدن از آیه اوفو استفاده کردن. اون استفاده که استفاده موجهی نیست. حالا هم بگیم چه جوری استفاده کردن، هم بگیم چرا موجه نیست. میفرماید که و من ما ذکرنا معلوم می شود که صحیح نیست استدلال به کشف به دلیل وجوب وفا به عقود با این ادعا. و چه ادعایی؟ با این ادعا که ان الوفا بالعقد و عمل به مقتضای عقد خوبل التزام به نقد من حین العقد. این که بگیم وفای به عقد یعنی ملتزم شدن به عقد منهی نه عقد. خب در واقع یکی اومده گفت آقا اوفو بالعقود یعنی وفا کنید به عقد منهی نه عقد، نه لا منهی للاجازه. مرحوم شیخ میگه جوابش معلومه دیگه، این حرف غلطه. چرا غلطه؟ چون ما گفتیم اصلا اوفو متوجه عاقده و در زمان عقد قبل از اجازه عاقدی وجود نداشته، مالک عاقد نبوده که بخواد وجوب وفا کنه. خیلی خوب، مرحوم شیخ میگه که من به شما چی گفتم؟ گفتم اگر همه اشکالات گذشته رو لو سلم در واقع غمزه این کنیم، اگر همه اشکالات گذشته رو ازش دست برداریم یک مشکل مهم باقی میمونه که قبل از اجازه اصلا دلیل متوجه شما نیست، عقدتون امضا نشده که بخواد مؤثر باشه. چرا عقدمون امضا نشده؟ چون آیه اوفو که متوجه شما نیست. حالا میخواد بگه آیه حل الله البیع هم متوجه شما نیست و قص علی ذلک، یعنی به همین قیاس کن، مقایسه کن به همون توضیحی که درباره آیه اوفو دادم آیه حل الله رو. قص علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم حل الله به. اگر کسی بیاد بگه آقا عقد ما عقد بی بوده، حالا اوفو بالعقود شاملش نمیشه، حل الله البی که شاملش میشه. مرحوم شیخ میگه که در حل الله البی ام احل الله البی متوجه بیعان هست، متوجه عاقدان هست، یعنی بیعانی داشته باشیم تا بیعشون حلال باشه، وگرنه اگر بیع نداشته باشیم، بایع نداشته باشیم که بیعشون حلال نیست. برای اینکه بیع داشته باشیم مالک باید اجازه بده، تا مالک اجازه نده بیع برو صدق نمی کنه، بایع برو صدق نمی کنه. وقتی بایع برو صدق نمی کنه احل الله هم متوجه اون نیست. اگر اهل الله متوجه اون نشد، هلیت تکلیفی نیامد، ملکیت وضعی هم نمیاد. همونی که گفتیم، یعنی دقیقا همونی که در اوفو بالعقود گفتیم. در اوفو بالعقود چی میگفتیم؟ همینو میگفتیم. اونجا هم میگفتیم تا اجازه نیاد عاقدی نداریم که اوفو بالعقود متوجه او باشد. وقتی اوفو بالعقود نداریم وجوب وفا نداریم، وقتی وجوب وفای تکلیفی نداریم ملک وضعی نداریم. اینجا هم میگیم قبل از اجازه بیعی نداریم، بائعی نداریم. چون بائعی نداریم اهل الله البیع شامل نمیشه. وقتی اهل الله البیع شامل نشد، حلیت تکلیفی قبل از اجازه وجود ندارد. وقتی حلیت تکلیفی وجود ندارد، ملکیت وضعی هم وجود ندارد. انشالله سالسن رو بعد خودتون برای جلسه آینده عبارت رو بخونم. عبارت اینه: فإن الملك ملزوم لهلية التصرف. ملکیت وضعی ملزوم هلية تصرفه و قبل از اجازه که لا يحل التصرف. چرا لا يحل التصرف؟ بنویس لعدم توجه دلیل اهل الله البيع لمالک قبل از اجازه. چون اصلا دلیل متوجه اون نیست، دلیل متوجه بیعان هست، بائعین هست، خصوصا اذا عدم عدم رضا المالک باطنا او ترددی فی الفسخ و الامضاء، که البته اون دیگه تشدید میشه، مخصوصا اگر مالک مردد باشه و اصلا رضایت قلبی هم نداشته باشه که دیگه بدتر هم میشه. خیلی خوب، انشالله ثالثا بمونه برای جلسه آینده که مناقشه بسیار مهمه. والحمدلله رب العالمین.